رادیو فرهنگ.
با برنامه صفحه کلاژ در خدمتتون هستم. من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی با برنامه شاد، مفرح، علمی، اقتصادی، ورزشی، دینی، سیاسی، عقیدتی، نظامی، اجتماعی و البته بعضی وقتها خیلی تر به خونه هاتون میام. برنامه صفحه کلاژ برنامه ایست از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. برنامه
صفحه کلاژ.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه صفحه کلاژ. صفحه کلاژ شماره 136 است که من در تعطیلات به سر میبرم و لازم دونستم که هرچی که تو فایلم بود همه را بریزم روی دایره و به قول معروف یه برنامه بشه که دیگه برنامه تکراری من ندم بیرون. با من باشید با برنامه 136 صفحه کلاژ که همین دیگه تو اوج گرما تعطیلات ما هم شروع شده. منم دسترسی به اینترنت و کامپیوتر و استودیو اینا نداشتم. زودتر دارم برنامه ضبط میکنم و نگاه کردم ببینم چه چیزایی دیگه تو فایلام مونده که در بیارم بیرون و بتونم فیلمش کنم، بتونم برنامهش کنم. حالا از همه چی قاطیه دیگه، از احمدی نژاد بگیرید تا شکایت حبیب خدا بیامرز خواننده معروف ایرانی تا محمد اصفهانی اون یکی خوانده معروف ایرانی تا آنتیکای هفته تا شطور و فواید شطور تا اسامی عجیب و غریب تا افراد و نماینده هایی که بعد از اینکه خلع سلاح میشن و دیگه هیچ مقامی ندارن دهناشون باز میشه مثل مطهری و تا گوش کنیم ببینیم جغجغه نظام و ببینیم برنامه چجوری در میاد دیگه. با من باشید با برنامه 136 صفحه کلاژ و اولین آهنگ پیشکش به شما عزیزان. بریم و برگردیم. نمیدونم آهنگم چیه دیگه، یه دونه میذارم در صورت بعدن حالش رو برید و هرچی که بود احتمالا اسش اولش دیگه جدیدن مود شده ارنج بای از این حرفا میزنن و اینا. ببینیم کی هست و چی خونده و چقدرم زیبا خونده. با من باشید.
Awesome. اگر خام تو هم دست به دامان تو هم عاشقم خود همه ی شهر بداند اگه دیوانه شدم عاشقم خود نرود از دل من لحظه ی آرامش دریای نگاهت دست من نیست که این حد شده هم عاشق آن تور از ماه هست تور از ماه هست هر از گاهی با نگاهی همه دنیای من خست دل و زیر و زبر کن تو که ماهی از آن بالا بگیر عاشق بی تا به زمین خورده نظر کن هر از گاهی با نگاهی همه دنیای من خست دل و زیر و زبر کن عاشقی صد بار هزار بار گفتم از من نزوانم که گریزم تو یک بار خطر کن خطر کن از گاهی با نگاهی همه دنیای من خسته دل و زیر و زبر کن تو که ماهی از آن بالا بگین عاشق بیتاب زمین خورده نظر کن از گاهی با نگاهی همه دنیای من خسته دل و زیر و زبر کن تو که ماهی از آن بالا به این عاشق بی تا به زمین خورده نظر کن که نظر کن
مشنبا کرده بودن خیلی دوست داشتم اون مشنبا رو باز کنم من بچه‌م رو لمس کنم همه جاشو بوس کردم همه جاشو لباشو صورتشو ابروهاشو گفتم بمیرم برات مادر این حقت نبود تو باید خیلی مبارزه میکردی خیلی باید میدیدی آزادی ایران میدیدی آزادی ملت رو میدیدی یه دست بگر نگرستم خواستگاری بریم آرزو بده رفت بچم به جز مهداد هیچکی پشت من نبود همیشه درکم میکرد همیشه پشتم بود مثل یه کوه بعدی که مهداد منو دوست داشت باورتون نمیشه مادرم منو دوست داشت همین دستم آزم بود.
بله، چیزی که شنیدید و دیدید مادر و خواهر یکی از جانباختگانه. بریم سراغ احمدی نژاد. یه مدت خیلی گرد خاک به پا کرده و دوباره آمده وسط و یه سری چرت و پرتا داره میگه که التماس داره میکنه که دوباره منو تایید صلاحیت کنید برای انتخابات ریاست جمهوری. ببینیم چی میگه. بعدم کسانی که دستش خیلی شاکیان رو براتون میذارم.
به خدا اگر دخالت نمیکردن دولت انقدر قشنگ بازار ارز و فلان و داشت مدیریت میکرد ملت اصلا متوجه نمیشدن که فشار دشمن هست. ولی خب این آیه هست.
بله، آقای احمدی نژاد بود و زمانی که در قدرت ریاست جمهوری بود و در چرت و پرت و اراجیفی که می آمد تعریف می کرد که ما اینو مهار کردیم اونو مهار کردیم اینو نذاشتن اونو نذاشتن و از این حرفای مفت. این مقدمه ای شد بر این که حبیب بدبخت و آرشان آوردن ایران و به اسم این که برات کنسرت میذاریم اجازه میدیم آهنگ پخش کنی، آهنگ ضبط کنی، آهنگ بخونی، کلیپ بخونی، کلیپ پخش کنی و بنده خدا را خونه نشینش کرد و آخرم دق کرد و حبیب فوت کرد. فکر کنم در سن 60 سالگی و این ورا بود که مرد. بریم از حبیب و این که میخواستن ازش تقدیر کنن زنده یاد حبیب رو ببینیم و پشتبندش بریم سراغ محمد اصفهانی که خیلی از دست آقای احمدی نژاد شکاره، چون آقای احمدی نژاد جدیداً ادای روشنفکرا در میاره و در رابطه با موسیقی با یک کسی که در مسئله موسیقی خبره هستش مصاحبه کرده و یه سری دروغا گفته که صدای همه رو در آورده، 100% صدای آقای محمد اصفهانی هم در آورده که از زبون خودشون بشنویم ببینیم آقای محمد اصفهانی چی میگن در رابطه با اون اتفاقی که آقای احمدی نژاد تعریف میکنه. بریم اول حبیب خدا بیامرز رو گوش کنیم و ببینیم و بشنویم و بعد بریم پشتبند سراغ محمد اصفهانی.
اینو جدا میگم یعنی من بالای سن تا به حال با گیتار نرفتم و هیچ وقتم صحبت نکردم.
بله،
خوشحالم از این که در جمع شما هستم و من فکر کردم این جایزه رو به خود من دادن. گفتم چقدر خوبه، هیچ کاری نکردم بهم جایزه دادن.
به افتخار همه آنچه که حبیب برای موسیقی پاپ کرد.
در هر صورت خوشحالم از این که در جمع شما هستم. من راستش لیاقتی ندارم در صفحه جلو باشم، یعنی خیلی مونده تا بتونم در صفحه جلو برای خودم جایگاهی داشته باشم. ترجیح میدم همیشه در آخر باشم و واقعا خوشحالم از اینکه برای اولین بار بعد از 6 سال در سکوت بودن میتونم صحبت کنم.
من لازم بود که در مورد این مصاحبه با شما صحبت کوتاهی داشته باشم. من هرگز در زمان ریاست جمهوری ایشان اجرایی در برابر آقای احمدی نژاد نداشتم. تنها یک اجرا داشتم که مربوط میشه به زمان شهرداری آقای احمدی نژاد، مراسم تقدیر از آقای حسین رضازاده و آقای هادی سایی، قهرمانان ایران در المپیک آتن، و قرار بود از این دو تا قهرمان ملی ایران در این سال تقدیر بشه در فرهنگسرای ارسباران. حتی من موقع نمیدونستم که شهردار تهران آقای احمدی نژاد هستن، فکر میکردم هنوز این شهردار قبلی به کار خودش ادامه میده. و بعد هم که دیگه اتفاقات ریاست جمهوری و اتفاقات تاریخ سال 1388 اتفاق افتاد، این که ایشون در مصاحبه خودشون گفتن که من در وزارت کشور در برابر ایشون اجرا داشتم کاملا تکذیب میشه. تلفن‌های متعددی برای اون اجرا به من شد و من نپذیرفتم برم و حتی مجبور شدم چند روزی تلفن همراهم رو خاموش بکنم. این رو برای استحضار مردم شریف ایران عرض کردم. با امیدوارم آقای احمدی نژاد در اظهاراتشون یک مقدار وسواس و دقت بیشتری داشته باشن و اگر در این موارد کمبود حافظه‌ای دارن که فکر میکنم دارن، این رو حتما اصلاح کنم، چون من خاطرم میاد ایشون در مورد اون حاله نور معروفشون هم بعدن در یک هواپیمایی که بودن ازشون سوال شد کاملا تکذیب کردن، گفتم اصلا در مورد حاله نور صحبت نکردم، در حالی که فیلم ایشون هست که چه صحبت هایی در مورد کردن. زیاد مصدقتون نمیشم، اوقاتتون بخیر.
بله، آقای احمدی نژاد سکه یه پولش کرد آقای محمد اصفهانی و خب از رو نمیرن این دیگه. باقل خود این بنده خدا اون حاله نور رو دقیقا نگاه کرد توی چشمای لری کینگ و گفتش که من نگفتم نه، حاله نور چیه، کجا، کو، من کیم اصلا، که خود لری کینگ اصلا استوب کرد، برگشت گفت هیز کریزی مانوفلی، هم چیزی برگشت گفت، یعنی آدم دیوانه ایه این. اگه انگلیسیتون خوب نیست بگید تا من براتون ترجمه کنم. بله، بریم سراغ شطور. نه، بریم سراغ آنتیک. حتی فرق نمی‌کنه با شطور، هیچ فرق نمی‌کنه، آنتیک هم از دهان شطورها کرده، توهین به شطورها هستش. بریم آنتیک گوش کنیم و ببینیم دنیا دست کیه، آنتیک این هفته اون چیه.
وقتی که قیام کننده ما ظاهر می‌شود، مردم از نور خورشید و ماه بی‌نیاز می‌شوند. استغنى الناس عن ضوء الشمس والقمر، مردم از نور خورشید و ماه بی‌نیاز می‌گردند به نور شریف امام زمان.
شیواد گفت دیگه هیچ، ولش کنید. بریم سراغ شطور، فواید شطور. شطور فقط این قضیه نبود که طرف آمد ادرارش را به قول معروف تبلیغ کرد و برشم گرفتنش و از این صحبت ها. ببینید شطور چقدر فواید داره ما نمیدونستیم. گوش کنیم، بشنویم و ببینیم و لذت ببریم. شطور.
چرا با شطور اینقدر مخالفت میکنن؟ چرا گاوداری دارن اینقدر توصیه میدن؟ اون گاوی که میره اون علف رو یا اون کنسانتره رو میخوره، توش اومگا 3 یک اسید چربه، 6 و 9 به وجود میاد، 3 به وجود نمیاد. وقتی 3 به وجود نیومد، یعنی اومگا 3 وجود نداشت، رگهای قلبی بنده میگیره، چه شیرشو بخورم چه گوششو بخورم. پس رگهای قلبی منوط به این هست که اون اومگا 3 وارد بدن من بشه. ولی این اومگا 3 تو شیر شطور هست، تو دوغ شطور هست، تو گوشتش هست. چرا مخالفت میشه برای پرورشش؟ یکی از این برادر اومده تو ورامین بنده خدا 400 نفر شطور رو داره پرورش میده دوغشو، شیرشو، گوشتشو، صابونشو، 78 نوع محصول داره از این شیر و دوغ شتر میگیره و بسیاری هم الان دارن میارن دنبال این دوغ شتر که عرض کنم که دیابتشون حل بشه. نه تنها دیابت، پوکی استخوان 7 برابر شیر گاو کلسیم داره که الان من تو اطلاعیه که برای یکی از دوستانمون نوشته بودی من فقط میخونم برای شما. کاهش قند خون مال دوغ شتره، درمان زخم معده، دوست قلب، کاهش فشار خون، کاهش چربی خون، مفید برای کبد چرب، دشمن پوکی استخوان، تحمل آسان تشنگی و گرسنگی، لاغر کننده، ضد سرطان، ضد یبوست، ضد نفخ. ملین هم هست. چرا اینو جلوشو میگیرن؟ چرا پرورش نمیدن؟ چرا ترویج نمیکنن؟ اما دبی آقای شیخ محمد 20,000 نفر شتر رو از اریتره و سومالی آورده پرورش داره میده، 5,000 لیتر این رو میفرسه یه راست سوئیس و شکلات و بستنی میزنن، 10,000 لیتر میفرسه لندن انگلیس، 5,000 لیتر هم تو خود دبی پخش میشه، 100% از لندن به اسرائیل هم خواهد رفت. خود آیون اسرائیلی ها راجع به دوغ شتر که تحقیق کردن و شیر شتر دیدن بهترین درمان برای بیماری های مختلف مخصوصا سرطان و دیابته.
بله، صحبت شتر شد و سنت شکنی کنیم تو این برنامه و بریم سراغ جغجغه نظام ببینیم در اصلا ترندهای توییتر که 2-3 هفته پیش 11 میلیون توییت زده شد، ببینیم در اصلا این موضوع ایشون چه افاضاتی را انجام میدن و میگن. شتر جغجغه نظام
در اصلا اصلا کاری ندارن، بیکارن، در فضای مجازی مسائل رو ترند میکنن و همین ترند اعدام نکنید که گفتن 5 میلیون، بعد گفتن 10 میلیون. آمار در من نزدیک 2000 تا واقعا 8 تا که واقعی بوده. ما بقیش رباتیکه. اصلا توییتر در اینجور چیزا معتبر نیست. درست خیلی از چهرهای سیاسی دنیا تو توییترن، ولی متاسفانه توییتر چون میشه توش از این اقدامات رباتیک انجام داد معتبر نیست، اینستاگرام معتبر نیست، فیسبوک معتبر نیست، چون تو همه اینا میشه دست بر لایک‌ها رو بالا پایین کرد. تنها جایی که معتبره فعلا سایت یوتیوبه. ما بقیه سایت‌ها اعتبار ندارن تو این حوزه. چون
11 میلیون توییت زده شد، حدود 7 میلیارد دیدن، نه اینکه 7 میلیارد نفر، 7 میلیارد بازدید کننده بود. مثلا من 100 بار دیدم، شما 100 بار دیده، اون 1000 بار دیده این توییت اعدام نکن، هشتگ اعدام نکنید. و بعد این آقا میگه 2000 نفر، بعد باقیش هم رباتیکه، حالا جدیدن ربات هم یه رباتیک، در صورت چیزهایی که تو دهن این میذارم و میگن. چون مسئله شطور پیش آمد من اینو اول برنامه گذاشتم، اگر نه جاش همون آخر برنامه است. حالا شاید در طول برنامه گفتم، چون یک برنامه یکی از همه چی قاطیه دیگه، شاید یکی دو تا دیگه ازش گذاشتیم و یه مقدار تعجب کنید، هرس بخورید، بخندید. در صورت چرا من در هر صورت میگم درسته، در هر صورت یه آهنگ گوش کنیم بشوره ببره پایین.
مرتضی اشرفی
بشه دل همون عشق کنیم، ما که لیلی و مجنونیم، دیوونه ها که دور از هم سک و تنها میمونیم، دیگه نبینم هر باری باز رفتن برداری، علکی نگو چیزیم نیست، تو مثل من بیماری. ای وای دل دیوونه حساسم، دیگه باز مشکل شده باسم، آخه دست رفاقت رو دادم به همون یارو این دل سادم. ای وای دل دیوونه حساسم، دیگه باز مشکل شده باسم، آخه دست رفاقت رو دادم به همون یارو این دل سادم. اگه
وارد بشه زورت کنه کارت تمومه. عشق هم آرامشه هم واسه تو بلای جونه. دل اگه عاشق بشه خستت کنه کار تو دیری. دل اگه وابسته شد واسه طرف جونتو میری. ای با دل دیوونه ی حساسم دیگه بد مشکل شده واسم. آخه دست رفاقتو دادم به همون یارو این دل سادم. ای با دل دیوونه ی حساسم دیگه بد مشکل شده واسم. آخه دست رفاقتو دادم به همون یارو این دل سادم.
خدایا خداوندا، نه به دنیا اومدنمون دست خودمونه نه از دنیا رفتنمون دست خودمونه. پس چه چیزی دست خودمونه؟ اعمال و رفتارمون. اعمال و رفتارمونم الان تحت شرایط وضعیت زندگی و اقتصادی طوری شده که اونم از دستمون رفته. چرا همش امتحان الهی از آدمای فقیر و بدبخت و بیچاره میگیری؟ هر بلایی سر ما میاد میگیم امتحان الهیه. پس چرا این امتحان الهی از اربابا از اونایی که پولدار و خوشگلن نمیگیری؟ چون اونا شاگردای زرنگ کلاس بودن، ما شاگردای ضعیف کلاس هستیم. اب نداره، ما شاگردای ضعیف کلاس، اشکال نداره. اقلا امتحان میگیری امتحان شفاهی بگیر، چطبی نگیر. چون بعضی سوالات ما جوابشو بلدیم اما غلط املایی داری فورا تخ میذاری سرمون میگیم امتحان الهیه. خدایا ما پارتی نداریم، تقلبا بلد نیستیم. هوای ما رو داشته باش بتونیم از امتحان این زندگی از این دنیا رفوزه نشیم و قبول بشیم، نمره قبولی بگیریم. چرا ما این بدبختا رو به دنیا آوردیم که فقط استادیوم پر بشه؟ نگاه کنیم ببینیم پولدارا بازی میکنن فقط. خدایا تو رو خود خدا نجاتمون بده.
با برنامه 136 صفحه کلاج که من در تعطیلات هستم و هرچی تو فایل کامپیوترم بود همه رو ریختم رو زمین و دیگه دارم همجوری همه رو در هم دارم برای شما ارائه میدم و در خدمت رو هستم. و برنامه آیتم بعدی مدرد میخوام درد دل و یه چیز دردناکی که یک فرمانده در زمان جنگ بوده و حالا آوردنش تلویزیون خودتون بشنوید، واقعا دردناکه.
من بیشتر دوست داشتم یه خاطره برای شما تعریف کنم از فرمانده ما در فرودگاه مهرآباد. وقتی ما از کرمانشاه با 330 اومدیم فرودگاه مهرآباد، بعد از فرودگاه مهرآباد ما باید می‌رفتیم برای قرنطینه. این قانونه، قرنطینه قانونیه که باید انجام بشه. وقتی تعداد اسرا آزاد میشن باید حداقل یه 48 ساعتی تو قرنطینه باشن. ما سوار اتوبوس شدیم که داشتیم از درب مهرآباد می آمدیم بیرون، تعداد زیادی جمعیت اومده بودن جلوی اتوبوس بسته دنبال مفقودینشون می گشتن با عکس و این حرفا که این شما اینه تو اسارت دیدید یا ندید. ما آخرین نفراتی بودیم که از اسارت آزاد شدیم. یه جلوی درب یه پسر 14-15 ساله‌ای سرش هی مرتب میکوبید به نرده‌ها. این فرمانده ما که جلو وایساده بود گفت بابا جلو این بچه رو بگیرید، نذارید خودش اینجوری بکشه، بگیرید جلو این بچه رو. گفتن اون بچه بچه خودته.
ای وای.
پدر تغییر چهره نداده بود، بچه تغییر چهره داده بود. بچه پدرم میشناخت، پدر بچه رو نمیشناخت. 10 سال از اسارت گذشته بود.
کلاه از سر بر می داریم برای رشادت شما عزیزان که با دست خالی رفتید در پایان جنگ جنگیدید و نسل زمان شاه فقید هستید شماها. یعنی من خیلی خوشحالم که صدام 20 سال بعد به ایران حمله نکرد، 15 سال بعد به ایران حمله نکرد و شماها با عطب دست خالی هم نبود دیگه. یعنی واقعا با ادوات و تجهیزاتی که شاه فقید به یادگار گذاشته بود شما استفاده کردید، ولی خب در پایان جنگ خیلی مظلوم واقع شدید شماها و تعظیم میکنم بر شما عزیزان که واقعا از خاک این کشور دفاع کردید، که بعدش یک نرخری به نام رستم قاسمی وزیر نفت بشه و ببینید در صدا سیمای میلی چه عراجیفی را زمانی که وزیر نفت بود گفت. بد نیست اینا تکرار بشه که شماها کاشتید اینا درو کردن، شماها توی اسارت بودید که بچه‌تون بعد اینکه از اسارت برگشتید نشناختنتون، ولی اینا ببین چگونه یغما بردن.
آخه من آقای قاسمی داستان در باره تاکسی یه بار برای من گفته بودن، به نظر میامدش که اون داستان میشد اینجا دوباره تر بشه. من گفتم مردم رو
بله. خب همینا نگاه کنید اثر اینا
دوست دارم این خاطره رو آقای قاسمی بگن اگه فرصتش باشه. فرصتش داریم.
بله ببینید نگاه کنید ما من خودم اولا عرضم به حضور شما در سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان قرارگاه با من یه آدمی که بالاخره تو این کشور همیشه کار اجرایی کردیم، خیلی به سیاسی و مسائل سیاسی هم واقعا خیلی تو دولت‌های مختلف هم کار کردم. در وزارت نفتم وقتی که وزیر شدم حتی عرضم حضور شما در خیر موقعی محافظ برای ما گذاشته بودن، ما محافظا رو هم کار میذاشتیم میرفتن بعدا میرفتن شکایت میکردن که آقا ایشون ما رو تحویل نمیگیره، به تنهایی خودش اینور میره اونور میره. اتفاقا یه روز من رفته بودم ترکیه، روز جمعه بود، با نخست وزیر ترکیه به خاطر بحث انتقال پول و اینا ملاقات.
اینو بذاریم آخرین بحث دیگه به نظرم حوصله‌تون باشه این بحث.
بله انتقال برای انتقال پول و مسائل مختلفی که با ترکیه داشتیم رفته بودیم با نخست وزیر ترکیه ملاقات داشتیم، شب آخر شب برگشتیم، ساعت 2:30 بود. من باید صبح زود هم ساعت 7 میرفتم مجلس کمیسیون تلفیق گزارش نفت رو میدادیم برای بستن بودجه. دوستان بالاخره در وزارت خونه خوابشون برده بود نیومدن دنبال من. من دیدم دیر داره میشه، من دیگه اون شب نخوابیدم چون میخواستم مدارک آماده میکردم که صبح چون باید میرفتم اونجا گزارش میدادم، داشتم ارقام عدد ارقام رو در واقع اونجا یادداشت میکردم و به ارقام و گزارش به مجلس رو آماده میکردم. صبح بلند شدیم دیدیم اینا دیر اومدن، رفتم سر خیابون تاکسی سوار شدیم. هم معمولا هم این کار رو میکردیم دیگه، خیلی موقع حتی در وزارت با محافظین هم که میرفتیم دیر میرسیدیم به جلسه، به جایی میگفتیم یه موتورسیکلت با اونجا میگرفتیم، گفتیم ما میریم شما میپرسی سرمون. رفتیم تاکسی اونجا سوار شدیم، یه پیرمردم بود، گفتم ما رو ببر بارستان، گفت خب میبرم. گفتم چقدر میبری؟ گفت 30 تومن. گفتم من 35 تومن به شما میدم ولی شرط داری که با سرعت بری، تو خیلی دیر شده بود.
وزیر جمهوری اسلامی گفت سریع بری.
بله بران سوار که شدی بهش گفتم به من قول دادی که با سرعت بری. گفت عجله کار شیطونه، این چه کاری تو؟ گفتم آقا من عجله دارم برو اینا. بعد من بهش گفتم که چی استفاده میکنید داخل ماشینت؟ بنزین، گازوئیل؟ یعنی منظورم بود که با یکم سرعت برو. یه مرتبه شروع کرد خلاصه فوش خاربادر که من میرم تو صف سی انجی
به وزیر به صورت خاص
حالا نگونم خدمت شروع داشت میگفت که من رفتم در صف سی انجی، معلوم میشه باد زدن تو ماشین من، باد زدن تو ماشین من. بهش گفتم که اینا رو به وزیر نفت گفتی؟ گفت خارمان باش به وزیر نفت. گفت که ما سگ وزیر نفت هم نمیده. آقا شما از کجا اومدید؟ گفتم که والا ما اومدید به جایی. بعد خلاصه رفتیم داخل، خواستیم بیاریم به مجلس، رفتیم دستیم در مجلس، بهش گفتم که برو داخل. گفت آقا اینجا مجلسه. گفتم شما برو داخل داخل، بعد شیشه تو بکش پایین بگو وزیر نفت امرام. یه نگاهی به من کرد، به اون نگهبان دم در، گفت که آقا ایشون میگه من وزیر نفتم. اون نگهبان دم در که باورش نمیشد گفت آقا برو این منقلی سوار شدی اومدی میگی وزیر نفت ما خودم بگونه. رفتیم بیرون، گفت آقا یه بالاخره تو نمیدونم یه کاری زیر یه کاسه زیر نیم کاسه هست چیه؟ پول منو بده من برم. من می‌خواستم کنار بزنم پول بهش بدم، متأسفانه چون لباسم عوض کرده بودم پول همرام نبود. گفتم من متاسفانه پول همرام نیست. گوه آقا میگه من وزیر نفتم. 35 تومن. داشتیم با هم صحبت میکردیم، یکی از نماینده مجلس اومد گفت آقای وزیر اینجا چی کار میکنی؟ گفتم فلان 35 تومن به ایشون بده، ایشون داد و رفتیم.
حالا امیدواریم که اون رانتایش این برنامه رو ببینم باورشون شد شما وزیر نفت بودید.
خدای خنده داشت، شما خندید، از این داستانی که این بابا تعریف کرد، وزیر نفت یک کشور که باید پرینسیپ داشته باشه میاد فوش خارماده رو تو ماشین نشسته بودم و یارو باور نمیکرد که من وزیر نفتم و نگهبانم باور خالی راست منم بودم باور نمیکردم. آخه قیافت مثل گولاخ میمونه دیگه، مثل باجگیرای میمونه دیگه. نهایت 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 چیزی که میتونستی آدم بده همون تو محل جمشید دور میذاری تلکی میگرفتی. یعنی قیافت به اینجور تیپا میخوره، شده حالا شده وزیر نفت یک کشور، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان، یکی از ثروتمندترین ذخیره نفتی و گازی جهان. بعد آخه یکی دو تام نیستن اینا، همشون سرابای کرواسن. بریم در تو کرونا یه چیزی ببینیم و بشنویم. قیافش مثل گولاخ میمونه.
خواستند در شادی دیگران سهیم باشند و با همین تصور
کرونا کجا بوده بابا؟
میهمان جایی میشوند که میهمانی ناخوانده میزبان آنهاست.
یه شب که هزار شب نمیشه
و شبی که هزار شب شد.
الان دیگه بیمارستان واقعا ظرفیت چه نداره.
هم وقت پیش جشن عروسیش بوده،
بعد از عروسی اتفاق افتاد.
عروس، مادر، شوهر، نمیدونم، خواهر، برادر.
میخواهند شریک غم یکدیگر باشند.
با این جمعیتی که حالا پشت سر منده شما ملاحظه میفرمایید توی مراسم تشییع شرکت کردن،
بی توجه به علائم هشدار نمیدانند به کجا میروند، به جایی که ناخوانده میهمان منتظر آنهاست.
چند درصد ریهشون ایشون درگیره؟
الان 80% این ریه مریضمون فعلا رفته.
اقبال بیاورند، توان حرف زدن داشته باشند.
نمیدونم ویروس باکتری میکروب یک آدم 90 کیلویی رو بنزه انداخته.
پرستاران میگویند بیمارانی که در این بخش هستند هیچ چیزشان قابل پیش بینی نیست.
بچه‌ها ترالی کدو بیارید. سری. بچه‌ها که شده
مریض دچار ایست قلبی تنفسی شده و بچه ها مشغول احیای بیمار هستن
و این بوق ممتد خود شرح غم‌انگیز ماجراست.
متاسفانه احیاش موفقیت‌آمیز نبود و بیمار اکسپایر شد. بله، فوت کردن.
تا سفر به دنیای خاموشی راهی نیست.
کرونا گرفت فوت کرد،
جایی که همه چیزش فرق میکند.
بله، این سردخونه جدای از سردخونه اصلی آرامستان هست.
آدمهایش هم فرق میکند.
منم یه وظیفه اجتماعی دارم، اینو رعایت میکنم.
از لحاظ مریضی که اومده خطرناکه، بس خاطر مریضی کرونا.
اینجا تصاویر آنچه را میگذرد شهر میدهد.
وقتی یکی میاد جوانش از دست میده، پدر مادرش از دست میده،
آدم ناراحت میشه دیگه.
در قربتی غریبانه
خدا مراقب باشه،
آنها به خاک سپرده میشوند. نزدیکان از دور نظاره میکنند.
متاسفانه با شروع موج دوم متوفیان افزایش داشته.
انتخاب با ماست. می شود در این شهر صدای سنگ تراش های نزدیک آرامستان ها بپیچد.
6-7 سالش هم بیشتر نبوده تفلک.
بیشتر الان دارم واسه جوان هم سفارش میدن.
یا صدای زندگی.
بعد همه کمک بکنن دیگه،
هر کاری که میتونیم کنیم که
برای سلامت خودت.
بله، هم برای سلامت دیگران.
صدای حرکت و صدای ماندن.
پس با زدن همین ماسک ساده و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کرونا رو مهار کنیم. شجری، خبرگزاری صدا و سیما، عراق.
بله، یک گزارش کامل و جامع بود از کرونا، از چیزی که به شوخی میگیرند و بعضی از رادیوها شنیدم من تو آمریکا، تو کانادا میگن آقا اینا همه کشکه، اینا همه دوغه، این حرفا چیه، کرونا چیه، و از این حرفایی که واقعا آدم میمونه که چی باید به اینا بگه. در کنارشون میبینن مردم دارن جون میدن ولی خب باور نمیکنن دیگه. این جامع و کامل بود این گزارش، بسیار تکان دهنده، مخصوصا زیبا تکان دهنده بود و امیدوارم که رعایت کنید. دوستان عزیز، رژیم براتون نقل و نبات نمیفرسته، رعایت کنید، خودتون رعایت کنید، خودتون رعایت کنید، خودتون رعایت کنید، ماسک بزنید، خواهش میکنم. بریم یک آنتیک گوش کنیم و بعدش بریم بشوره ببره پایین دیگه.
گوش دادن همین موسیقی که مثلا از اون فرمین حلاله دیرون بشه اون میگم نیست کنیم.
اصلا روایاتی داریم و فتوایی داریم که مستحب گوش کردن این حلالا. اصلا موسیقی ها رو معرفی کردن در اسلام که گفتن گوش کنیم، مثلا صدای بعبع گوشرف عمر زیاد میکنه، صدای شهه اسب عمر زیاد میکنه، صدای آبشار که میرزه پایین عمر زیاد میکنه. بله موسیقی هایی که مطلوبه چرا بر
موسیقی های جدید نه، ها موزیک های جدید نه، از احسان خواجه امیری تا شهرام ناظری تا استاد شجریان تا همین کسایی که دارن میخونه اینا نه، شیهه است عمر زیاد میکنه، صدای آبشار عمر زیاد میکنه. در اسلام روایت دیگه امام محمد پنجم حتما گفته، امام جعفر ششم گفته حتما. و بریم یه دونه شیهه است نه بابا، یه بند خدای خونده بریم گوش کنیم و برگردیم دیگه. مملکت ما دست ایناست و تریبون دست این آدمای زبان نفهم هستش.
یه جوری عوض شدم کنار تو، توی چشمم زدم همه شاکیم ازم که به خاطر تو قیدشونو زدم، همه حسودان هستن فقط دوست دارن که تو رو بزنن چشه، کاری میکنن برا که دلم بشه فرش قرمزت، ما تو با کن تا زندگی مرن بزنه، حرفایی بزن تو در گوشم که ته دلو چنگ بزنه، منو نگاه کن تا همه چی رو یادم بره، روز کنار تو شب صدای تو بعد پای گوشی خوابم بره، ما تو با کن تا زندگی مرن بزنه، حرفایی بزن تو در گوشم که ته دلو چنگ بزنه، منو نگاه کن تا همه چی رو یادم بره، روز کنار تو شب صدای تو بعد پای گوشی خوابم بره. وقتی هیچ که شبیه حرف خوش نبود تو بودی، هیچی سر جاش نبود تو بودی، نه جدیدی واسه من، وقتی همه تو عدا بودن و قیافه، دیدم مسیر دل تو صافه، من هم مسیرت شدن، ما تو با کن تا زندگی مرن بزنه، حرفایی بزن تو در گوشم که ته دلو چنگ بزنه، منو نگاه کن تا همه چی رو یادم بره، روز کنار تو شب صدای تو بعد پای گوشی خوابم بره، ما تو با کن تا زندگی مرن بزنه، حرفایی بزن تو در گوشم که ته دلو چنگ بزنه، منو نگاه کن تا همه چی رو یادم بره، روز کنار تو شب صدای تو بعد پای گوشی خوابم بره.
علی بیات، نیما معین.
صدا و سیما فقط این اراجیف ها میخواستم بگم، نه اراجیف را پخش نمی کنه. صدا و سیما تبلیغ آدم هایی را می کنه که سه تا زن دارن، نه خودتون ببینید.
اسلام 1400 سال پیش از این برای اینها سنت شریف تعدد زوجات رو گذاشت، یعنی سرپرستی چندین زن توسط یک مرد انجام بشه. هدف اصلیمون این هست، میخوایم فریاد بزنیم که آقا میشود چند زن با یک شوهر زندگی رو پیش ببرن، تعدد زوجات واجب نیست، ولی شرایط امروز ما این رو ایجاب میکنه. خداوند میفرماید عدالت در نفقه را، در همخوابگی را، این رو رعایت کنید، ولی عدالت قلبی رو نمیتونید رعایت کنید.
خیلی مستقیم یه چیزی مطرح کردن تو خواسته داری که در مورد همین آیا مرد میتونه عدالت رعایت کنه بین چهار تا همسر. همینجوری الان پرسش کردم، من دیگه فکر نمیگردم انقدر پوش ذکاوت نداشتم، میگم میخوان اقدام کنن.
چی شد که اصلا حاضر شدید که زن دوم حاج آقا بشید؟
شهرستانی که زندگی میکنیم کلا آدماش دو زنی و سه زنی هستن، پدر بزرگ خودم هفت زن داشته، سخت نبود، چیز عادیه برای من.
بله، شهرستانی که ایشون زندگی میکنه همشون دو زنه و سه زنه هستن دیگه، اون یکم که عادیه برای من، مشکل نداره دیگه، در زیر سقفم بالاخره با هم دیگه هم دیگه، سه تا اتاق دیگه بالاخره آقا داماد تشریف میارن بالاخره یه کاری انجام میدن دیگه. بعضی موقع تریو بهش میگن، نه دیگه سه نفر، این چهار نفرن دیگه. حالا ما وارد جزئیاتش نشیم، بریم سراغ آقای مطهری که وقتی اینا در رأس کار نیستن حرفای خیلی زیبا و عامه پسندی میزنن، وقتی که رأس کار هستن خط خون میگیرن و هرچی آقا بگه. حالا ببینیم این آقای مطهری که دیگه الان رأس کار نیست و فکر کنم این ویدیو در زمانی که دیگه تموم شده بوده مجلس، ببینیم چه اراجیفی را به مردم، به بار مردم کرده، یا به قول معروف چرت و پرتی داده به خبرنگارا و خبرنگاران با ولع خاصشان ازش فیلم میگرفتن و گزارش تهیه میکرد.
که در خیلی جاها مجلس میخواد یه کارهایی رو انجام بده ولی دستور میاد که صلاح نیست و نباید انجام بده. در خیلی جاها مجلس میخواست وارد بشه ولی اجازه ندادن.
چند درصدش اینجوری بود و چند درصدش قصور خود مجلس؟
بله خیلی، به نظر من 50-60 درصدش مربوط به عوامل خارجی هست، یه 40 درصد هم مثلا شاید خود همت نمایندگان باشه، که البته مجلس دهم برخلاف مشهور یه مجلس اصلاح طلب نبود، اکثریت اصولگرا بودن، و ولی همین مجلس هم عرض کنم به طور کلی اونطور نیست که دستش کاملا باز باشه.
آقا یکی از نقدایی که میشد میگفتن که شما در ابتدای مجلس دوام میگفتید مجلس اصلاح طلب خوبه، الان که نارضایتی زیاد شده میگن اصولگرا.
هیچ کس نمیگفت، هم همیشه تو این همین مجلس دهم هم اکثریت با اصولگراها بود، اگه اکثریت با اصلاح طلبان بود آقای لاریجانی رئیس نمیشد. و در همین مجلس هم ببینید، این مجلس میخواست برای بنزین تصمیم بگیره، اجازه ندادن. عرض کنم که میخواست وزیر کشور استیضاح بکنه به خاطر حوادث آبان، اجازه ندادن، گفتن از بالا به ما گفتن صلاح نیست. خیلی کارا رو مجلس میخواد بکنه ولی اجازه نمیدن، بعد میگم مجلس ضعیفه. این خیلی عادلانه نیست به نظر من.
مثلا مجلس آینده رو چگونه میبینید؟
مجلس آینده البته قطعا مجلس ایدئالی نخواهد بود، چون که گرایش های دیگر رو حذف کردن، یک مجلسی خواهد بود که شاید به حقوق شهروندی و آزادی بیان اهمیت کافی رو نده، چون گرایش اکثریت شاید یک چنین گرایشی هست، ولی خب باز مردم باید عرض کنم در انتخابات شرکت بکنم، بازم افراد خوشفکری در میان کاندیداها داریم، انشاءالله رأی بدن، هر مقدار مشارکت بالاتر باشه مجلس واقعی تر خواهد بود و پیام خوبی هم برای دنیا داره، پیام مقاومت هست برای آمریکا و اسرائیل و اینها، انشاءالله که مردم ما شرکت بکنن، هر مقدار هم گله‌مند باشن باز هم در انتخابات شرکت بکنن.
بله، از هر چی بگذریم سخن رائفی پور و اراجیفش خوشتر است، مخشویی میکنه وحشتناک و یه مچک و جونور 17 رساله را میندازه به جون مردم، زن و بچه مردم که در ایران هستن ازشون آسایش ندارن، و توی فضای مجازی هم که جدیدن این جک و جونوران هم شدن فالوور همین یارو جغجغه نظام، و اونورم میشینن پای منبر رائفی پور، ببینیم در رابطه داعش ایشون چی فرموده.
بابا این اولین بار نیستش که، همین چند وقته پیش داعش اگه خاطرتون باشه دو سه سال پیش بود دیگه، حمله کرد به مجلس توی فرودگاه، فرودگاه تهران ترمینال 4 مانور گذاشتن، رتبه قرمز اعلام کرده بودن، صد خطر، بعد همه آماده که آقا هر لحظه ممکنه داعش مثلا به چی به فرودگاه حمله کنه، باید آماده باشن دیگه. تو همون نیروویر برای اینکه اینا رو بسنجن چقدر آمادگی دارن، یکی از بچهای خود سپاه و برداشتن گفتن آقا بیا لباس خاص مثلا اونجوری تنت کن که اینا احساس کنن شما داعشی هستی، بیا شروع کن الله اکبر گفتن و مثلا از کارا بکنن. آقا این شروع که الله اکبر گفتن، سه بار چهار بار بهش گفتن بشین نشست، هدشاتش کردن، زدن سرش. معروفه آقا اگر داعشی باشه منفجر کنه خودشو، چی هر کسی باشه این کار میکنه. من نگران چیم؟ نگران اون روزی هستم آقا جون، دارم امنیت من خود شما صحبت میکنم که این فشارها به این افراد بیاد، اون نظامی ما فردا روزی حمله صورت بگیره، میگه ولش کن، اون موقع موشک تو سر کله ما خورد.
خب با این وضعیت حل میشه به زودی، میاد با این قیمت ها با شیر عمودی، خبابه و زهر مار مسئول ناحسابی، چرا نمیتره که یه عمر تو حبابیم. حبابه 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 پس بس نخود، حبابه 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 پس گیریه نکن مسئول ناحسابی.
یه مطلب اگه جارانه نخوردی تو شده، هرکی حباب گذاشته باز روش گذاشته،
از وقتی یادمونه همش گفتن حباب قیمت دلار و طلا ماشین و مسکن، همیشه میشه بدتر هر ثانیه گرونتر، دخل و خرجم خرابه، این اهلا بود حبابه، حبابه بود زهر ما،
حبابه 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 پس کس نخور،
حبابه هنرمند این هفته رو براتون معرفی میکنم، خانم بهاره رهنما. خودش یه پا بهنوش بختیاریه، یه پا شهره قمره. موقعی که باید بیاد تیکه بندازه میاد تیکه میندازه. ایشون سه چهار تا فوق لیسانس داره، لیسانس داره، یه مقداری های کلاسه، خیلی حقوق زنان رو به قول معروف دفاع میکنه از حقوق زنان، ولی در برنامه تلویزیونی ببینید چه چرت و پرتایی میگه و سرسده تمام خانوم ها را درآورده که اگر بهتون گیر میدن کرم از خود درخته، همون چیزی که رژیم تو دهن همه میذاره که ما مردم مشکلی نداریم، خانومان دیگه، خودتون گوش کنید و ببینید که واقعا اوف بر این هنربندها که باید فقط باید گفت من محتاج سکوت تو هم، بیشتر خفه شو، به خدا هیچ اتفاق نمیفته اگر هیچی نگید.
این طرز فکر رو قبول ندارم که سینما جای تمیزی از لحاظ اخلاقی نیست. من بارها اینو گفتم و جلو دوربین شما به جرأت اعلام میکنم اگر زنی خودش نخواد خیلی سخت کسی میتونه بهش بیادبی بکنه، حالا تو هر شکلی. بله دختر جوانو ممکنه تحت یه فشارهایی باشن، حالا آدم یه دفتری میره، همه ماها خودمون بودیم رفتیم، ولی به اون تربیت خانوادگی و اصولی که یه زن و دختر داره به نظر من شعاع اطرافشو مشخص میکنه.
یه جمله دیگه بگم نسبت به دولتی ها و مردم، یه جمله رو از کسی یاد گرفتم، میگفت هر کاری رو بخواهید بکنید راهشو پیدا میکنید، هر کاری رو نخواهید بکنید بهانه‌شو پیدا میکنید. یه بار دیگه نصف شما میگم هر کاری رو بخواهید بکنید راهشو پیدا میکنید. بلدید. حالا آدم ها که آدمن، حتی حیوان ها گاهی وقتای کارهای میکنن که آدم میگه حیوانم رو غریزه که داره چه کرد. یه کسی یه اولاغ داشت، هر جا میکوبید اولاغش رو فرار میکن، گفت بیشه نشد من حریف یه اولاغ هم نشم، رفت یه میخه طویله بلند گرفت به زمین صفر تا آخر میخه طویله کوبید، به اولاغ گفت حالا میتونی بکنی، حالا بکن، هم میخه بلند هم زمین صفر، اومدید که میخه رو کنده فرار کرد، گفت قهرمانم نمیتونست این میخه بکشه بیرون، چی که بعد دید او علاقه مده یه نگاهی کرده به این میخه، با سومش دور میخ خاک کم کرده، به جوری که این میخه مثل فواره وسط باشه، با سومش خاک کم کرده، خابیده، ادرار کرده، زمین صفر نرم شده، میخه کشته بیرون. اگر کسی بخواد بکنه آدم خری هم باشه، اگر آدم خرم باشه بخواهد بکنه انجام میده، بده اگر آدم نخواست باشه کار بکنه، اگر نخواست بکنه، دانشمندم باشه چون نمیخواد ما باید بخواهیم.
باید بخوای، آقای قرائتی میگه باید بخوای. بله، بریم سراغ اسامی عجیب و غریبی که در ثبت احوال ثبت میشه. تو این روزا اسامی عجب و عجب دیگه نوبره، خودتون گوش کنید و ببینید و بشنوید، ببینیم اسامی ها چی هست.
بسیاری در آموزه های فرهنگی ما آمده که از وظایف برگردن پدر و مادره که اسم شایسته برای فرزندان انتخاب بکنن. منتها پارسال آقای ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال برخی از اسامی مهجور و عجیب و غریب رو منتشر کردن و اعلام کردن، مثلا برای دختر خانم ها آشفته، اجبار، افسرده، حلوا، خرما، پنبه، پنیر، پوپول، ادامه، اینها بوده. برای آقا پسرام اسمای غیر عادی، آرشیو، اجباری، بابا قلی، ملخ، فضا، فراری، شفتالو، قطار، خیار، چراغ، قارت، گوپال، از این صحبت ها. من با فامیلی خودم مثال بزنم، به دیگر فامیلی ها بر نخوره. نمیدونم، اون پدر مادر صاحب اختیارن، هر کاری کردن اختیار دست خودشون بوده. منتها در حال این بچه وقتی بزرگ شد، تحصیل کرد، مثلا فکر کنید دعوت میشه به اینکه بره سخنرانی بکنه، مثلا به افتخار دکتر خیار یزدانپرست مثلا دست بزنید، چه جوری میشه؟ یا اگه دختر خانومی باشه، مثلا مهندس باشه، چه بخواد مقاله ارائه بده، مثلا به افتخار مهندس پنیر یزدانپرست دست بزنید. بالاخره این اسم تا ابد با اون فرزند همراهه. این روند اگر پیش بره و اینقدر به دنبال اسامی عجیب غریب باشن، شاید مثلا برای دختر خانومی برسیم به اسم مثلا دبلیو کیوزاده، یا برای آقا پسرها مثلا برسیم به کیبورد کلیک نجات. از این تبعات هم بعد این اسامی خواهد داشت. الان خیار برای آقا پسرها و پوپول و پنیر برای دختر خانم ها شناسنامه ثبت شده. این مال کیه؟
اینو مربوط به گذشته است. مثلا سال 1304 سازمان ثبت احوال تأسیس شده. در اون زمان ممیزی نبوده. ولی در سالهای اخیر اصلا ما نداریم. از
این خبر مال سال 95 بوده. گفته های آقای ابوترابی مال سال 97، یعنی پارسال.
ببین، من خدمت شما عرضم، ما یه سامانه داریم تحت عنوان سامانه نگهداری نامهای مجاز SUP. تو اون سامانه نامهای مناسب ما گذاشتیم. حتی توجه کردیم که دستور خطش در واقع منطبق با دستور خط معیار باشه. حتی ما اینا رو لحاظ کردیم، بنابراین از این اسامی ما حسن نگذاشتیم. مربوط به گذشته است که بودن.
سازمان خودتون، من از خودم نگفتم، خبر رسمی.
بله، از گذشته بوده و ما حق تغییر رو نداریم، مگر صاحبانشون بگن درخواست کنن تغییر بدیم و ما تغییر نمیدیم اسامی.
پوپول، خیار، آشفته. آخه برادر من، خواهر من، این چه اسمیه برای بچه‌هاتون میذارید؟ یه بدبختی تو مدرسه ما بود، فامیلی چنگال بود، انقدر اذیتش میکردن که خدا. یا یکیشون بود محمدرضا خاک بر سر، بکن زمانی که اجدادش رفته بودن ثبت احوال اون زمان رضاشاه، ازش پرسیدن چی بده، گفت یه خاکی تو سر اون بکن دیگه، خاک بر سر رو داده، ما خاک بر سر میکنیم دیگه، یه همچه حالتی دیگه. بند خدا بریم در اتا کودکان خیابانی، کودکان خیابانی ببینیم. یک کارشناس آوردن و ببینیم این چه اراجیفی میگه. یعنی اصلا مملکت ما شده اراجیف، یعنی صدا و سیما فقط تولید اراجیف میکنه.
یه تعداد قابل توجهی از متکدیان و کودکان خیابانی دارای خونه های متعدد، ویلا
خودرو،
حتما همینطوره. شما همون عدد رو محاسبه کنید. ولی ما به دلیل اینکه ایرانی ها احساسات خیلی قوی داریم، اهل مدارا هستیم، اهل کمک هستیم، اینو تو همه جریان ها ثابت کردیم.
ولی اشتباه گرفتیم، ولی یه جای دیگه
اینجا رو اشتباه گرفتیم.
قابل توجه شهروندان محترم، با توجه به شیوع بیماری کرونا
و در جهت حفظ سلامتی خود و سایر شهروندان لازم است در حد امکان از منزل خارج نشده و در صورت ضرورت حتما از ماسک استفاده کرده و فاصله اجتماعی را رعایت نمایید. از شرکت در مراسم شادی و عزا و تجمع جدا خودداری نمایید. ستاد مدیریت مقابله با بیماری کرونا شهرستان است.
دوست عزیز، کرونا را جدی بگیر، ماسک بزن، خواهش میکنم ماسک بزن. میدونم خیلی سخته ولی انجام بده، برای خودت، برای خانوادت، برای عزیزانت خوبه. اون گزارش را جدی بگیرید، واقعیت این اتفاقی که افتاده، خواهش میکنم ازتون. یک سری خیریه را دعوت کردن، جشنی بوده، البته این قبل از کرونا بوده فکر کنم، و یکی از خیریه حسابی از خدمت رژیم در آمده. اینم گوش کنیم و بشنیم و ببینیم. دوستان خیلی میگن گوش کنید، بس دیگه، باشه چشم، گوش نکنیم، نبینیم، نشنویم، ولی خب میشنوید دیگه. بریم و برگردیم.
9% برخورداریم از منابع دنیا، 1% جمعیتیم. چرا اینقدر فقر؟ چرا اینقدر چالش اجتماعی؟ باید خیراندیش باشیم. سوء مدیریت میکنن اینها، سوء مدیریت میکنن، بی‌غیرتی میکنن در مقابل عدالت و تبعیض‌های اجتماعی، و بعد ما خیریم باید بیام تولیدات اینا رو جمع کنیم. کار خیلی خوبیه، کار خیر کردن، ولی خیراندیش باشه جلوی سوء مدیریت و تدبیر اینا رو بگیرید. 9% منابع ملی، 1% جمعیتیم. اینقدر فقر، اینقدر چالش اجتماعی. من یه خیر آگاه هستم به تمام این نامردانی که فقر رو به ارمغان تونستن بدن به ما، به اصطلاح من معترضم. کلا بردارا رو برخورد نمی کنی، با تبعیض برخورد نمی کنی. آمریکا گفته که باید ربا باشه، آمریکا گفته باید رشوه باشه، اینا تقصیر آمریکا. خیرین، خیرین، خیراندیش باشید برای جامعه خود و چالش های اجتماعی رو رفع کنید. خیراندیشی پیشگیرانه است از فقر، از چالش اجتماعی. بعد من خیر فرصت پیدا میکنم در زمینه علوم انسانی و علوم اجتماعی جامعه هم تلاش میکنم، نه فقط سیر کردن شکم فقیرانی که تو تولید کردی برای من. یا علی مدد.
دل من به نگاهت گره خورد، یه شب کنار دریا. بیا نازنینم، هنوزم همونم که بری میشه غریب و تنها. آخه من هنوزم دوست دارم دنداز چشمام. آخه بر نمی ازم دوشم، دست تو دستام. آخه واسه قلبم نمیشه کسی مثل تو ای داست، که اومد سر تو کشق من از چشم تو افتاد. ای وای، ای دل دیوونه، چی شد که نمیمونه؟ چی شد که عاشقی تو نمیدونه؟ ای دل دیوونه، چی شد که نمیفهمه؟ بدون اون میمیری و هنوزم با تو بیرحمه. هنوزم به نگاهم همون حسیو دارم که داشتم، آخرش همین جا بگو خسته ی رو را برو ولی نگو دوست نداشتم. آخه من هنوزم دوست دارم بندازه چشمام، آخه بر نمیاد ازم دوش از دست تو دستام، آخه واسه قلبم نمیشه کسی مثل تو ای داد، چی اومد سر تو کشف من از چشم تو افتاد، ای وای ای دل دیوونه چی شد که نمیمونه، چی شد که عاشقی و قدر عشق تو نمیدونه، ای دل دیوونه چی شد که نمیفهمه بدون اون میمیری و هنوزم با تو بیرحمه.
خداحافظی با پراید، آخرین خودرو از خط تولید گذشت. ای چرا؟ حیفه که بر اساس تصاویری که در رسانه‌های ایران منتشر شده، آخرین پراید مدل 131 گیف سه‌شنبه 31 تیر از خط تولید سایپا گذشت. ای بابا، نه بابا حیفه، چرا خط تولید شو وای میستونین؟ دم دستگاه هست یا فردا مثلا بکنید نیو پراید، یه چیزی اضافه کنید بهش، چهار تا چراغش عوض کنید، یه چیزی جدید بدیم بیرون دیگه. حیف بابا، این همه کشتهای قشنگ میداد تو جاده، ارزونم که در میومد شما هم گرون میدادین دست مردم. من خودم یکی از مشتریای پروپا قرص پراید بودم، انقدام ضررهای قشنگ قشنگ دادم، راحت میدوزیدنش، صندوقدارش خریدم، یه پیکان اپ پشت زد بهم تخت نصفش جمع شد شد هاچبک، من جوشنم جاش برم دونه رنو بخرم، این رنو 50 اصلا خیلی ماشین خوبیه. بقیه چی نوشته؟ قیمت روز این خودرو در بازار تهران 77,500,000 تومان، ناقابل. آخرین پراید سال 11 هم اردیبهشت تولید شده و خط تولید آن دیماه سال 98 متوقف شد. به این ترتیب خط تولید پراید به کلی متوقف شده است، هرچند به درخواست وزارت صنعت تولید وانت آهان تولید وانت این خود رو به دلیل کمبود وانت در ایران فعلا ادامه خواهد یافت. خدا را شکر، خدایا شکرت که این بدبختی ها را از ما نمیگیری. آمین.
داشتم کتاب صوتی پاسخ به تاریخ شاه فقید را گوش میکردم سر کار و در بخش از کتاب توضیح میده که این آخوندها سال 58 نوشته شده این کتاب، یک سال بعد از انقلاب، این آخوندها ایران رو پرت میکنن به 1300 سال پیش، 1400 سال پیش. یعنی یکی از حدساش این بود که خب یقین شده، تبدیل شد به یقین دیگه این حدسی که زد. آخوندها هیچ وقت نتونستن حکومت داری کنن، ولی تو هر زمینه‌ای دخالت میکنن. شما از کارشناس کولر آبی، کولر گازی، آبگوشت بزباش، قرمه سبزی، چگونه تعاو میتونن قشنگ سیخ کنن بگیرید تا کارشناس ازدواج، ببینید در تو ازدواج یک آخوند آوردن شبکه سه سیما لاید و ببینید این آخوند چی میگه.
این بسته شدن بخت این نیست که شما بری سراغ اینا. الان مشکلاتی که امروز، یک، بالا رفتن سن ازدواج، دو، توقعاتی که امروز بالا رفته، گذشته اینقدر توقعات تو زندگی ها نبود، تشریفاتی که امروز تو زندگی ها هست، پسرها و دخترها اصلا یه کمالگرا شدن و یه چیزایی تو ذهنشون میپرورانن تا به اونا نرسن. اینا رو بریم، شاید ما روزی نباشه جماشید روز، مخصوصا وقتی حرم میریم، مشهد میریم، جای میریم، مکرر آقا دعا کنید بخت دخترم بست. میگم آقا بخت بستن، شما نفر دهمی امروز به من مراجعه کردی، بخت بسته شدن نیست. الان آمار ازدواج رو ببینید، میگن 40% بعضی آمارها میدن، میگن تنزل کرده، کم شده ازدواج، کم شده طلاق، بره زیاد میشه. این چه ربطی به بسته شدن بخت داره؟ چرا من یه پولی هزینه کنم بگم آقا بختم بسته شده، تلس شونم، فالوگیر میخوام، جنگیر میخوام؟ خب من آقا دلیلش اینا نیست، دلیلش خیلی روشن است. دلار 20000 تومان و مرغ کیلو 20000 تومان و شونه تخم مرغ 30000 تومان و سکه 8 میلیون 9 میلیون تومان و نمیدونم خانه اجاره نشینی بر پشت مام رفتن. خب کی جرأت میکنه بره سراغ ازدواج؟ نگید آقا بخت باز بسته شده دنبال یه پول بیشتری ازت بگیرم.
خب خرافات خود شما رواج تو جامعه، شما خرافات خود شما ها کردید تو پاچه مردم. بخت 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 دعا کن بخت ما باز چه، برو نم امامزاده یحیی ببند به یه گره بزن به اون پنجره فولادی. من یه زمانی مریض بودم، پدرم براش منو برد پنجره فولادی امام رضا، منو بس قفلم زد کلیدو پرت کرد توی جمعیت، گفت یا امام رضا تا بچه‌مو شفا ندی من بچه‌مو از اینجا نمیبرم. یهو یکی داد زد امام رضا رو بم گذاشتن. بابام چه کار کرد؟ داد زد گفت یا ابوالفضل بچه من از دست امام رضا نجات بده. این بود. خب خوشبختانه بمب خونسا کردن. بریم سراغ یک موضوع دیگه. پرویز پرستویی آوردن تلویزیون و داره تعریف میکنه که عباس قادری دیگه پارسال با هم دست جمعی رفته بودیم زیارت. بله عباس قادری شلاقش زدن. ببینیم ایشون چی میگه از اون دهه 60 سیاه و نکبت 60.
من یه روزی در واقع توی دادگستری که کار میکردم، یه دو سالی من در دادگاه خانواده کار میکردم، یه 8 سالم دادگاه کیفریه که فعلی که جنایی سابق میشه.
این بعد از انقلاب دیگه.
بله تو 60 تا 70.
خب
بله. بعد یه روز من توی این کاخ دادگستری هم بودم، این باز تکراریه ولی همینجوری شما فرمودید من یادم افتاد که بگم مطرب چرا، اصلا چرا من با تمام وجودم مطرب رو بازی کردم. به یه دلیل، ریشش در عباس قادری بود. من داشتم کاخ دادگستری میرفتم، دیدم عباس قادری دارم میارنش، میبرن شلاق بزنه. من ایشونو میشناختم، ایشون من نمیشناختم. موقع سال 62 من اولین فیلمم کار کرده بودم، همون 62 63 بود. منو نمیشناخت. من تو تئاتر شاید مثلا برای خیلی معروف بودم، دیده شده بودم، ولی تو سینما کسی من نمیشناخت، به خصوص که آقای قادری اصلا من نمیشناخت. من دیدم دارم پلیس قضایی داشت میبرد به سلا اینا رو. بعد من اومدم یه سلام علیک کردم و آقای قادری هم سلام علیک کرد، خیلی هم ناراحت بود. دارم میبرن شلاق بزنن کسی که یه عمر پول میریختن رو پاش. یعنی وقتی میاد رو صحنه خدا شاهده یه دو بند از شعرم بیرون میخوندن اینا معمولا، بعد میمدن توی اسپری صحنه، هر کی هرچی جیبش بود میرخ رو صحنه در واقع. بعد من اومدم این بچه پلیس قضایی بودم، کجا دارید میبرید اینو؟ گفت دیشب تو مهمونی خونده، دارم برن شلاقش بزن. من راه افتادم باشون، راه افتادم رفتم پیش اون کسی که مسئول مثلا شلاق زدن بود. اونم انگار مادرزاد زاییده بودم برای شلاق زدن. یعنی انقدر کلی از کار انداخته بود این آدم که اونایی که مثلا شلاق خورده بودن، مثلا یه رفیقشون میگه آقا یه موقع اگه گیر افتادید رفتید اونجا بگید شلاقو به دستتون بزنم والله کلیتو نصیب میبینه ها. بعد میبینید چقدر عصبای دست از بین رفته بود بابت این قضیه. حالا اینا من کاری ندارم. من رفتم اونجا با اون، بالاخره ما رو میشناختم، ما هم گاو پیشون سفید بودیم، شعبمون شعبه نامی بود چون یک قرون بالا پایین نمیشد. به خدا یک ریال اونجا نه رشوه داده میشد نه گرفته میشد. و هر کی پروندهش اونجا بود معمولا توی دادگستری عرب و پوچه جلوتر از پرونده است. بعد میگه خواهش خانم کجا داری میری؟ میگه آقا اینجا گفتن این شماره، من برم اینجا. میگه شعبه 147 کیفریه که اصلا ولش کنه هیچ فایده نداره، هیچ کسی نمیتونست نفوذ بکنه.
شلاق مال همون بوده دیگه، نمیشد هیچ کارش کرد.
ما بلند شیم رفتیم اونجا و من با اینا گفتم آقا ببینید حالا شاید به زعم شما الان ایشون خلاف کرده مثلا دیشب در مهمانی خونده، ولی این آدم میدونید همین الان بیاد بیرون چقدر هواخواه داره. به حرمت این دلایی که شاد کرده، به حرمت این لحظاتی که به صلح ساخته برای مردم، در اختزای شرایط ما این نکنید این کار. و اونا به من گفتن خیلی ما باید حکم اجرا بکنیم، تنها کاری که میتونیم بکنیم مثلا فرض کن قرآنی این کار رو انجام بدیم. حالا لطف کردن من حالا اینش این بخش کار
قرآنی یعنی یواشتر بزن.
بله دیگه، خب دیگه قرآن وقتی باشه خود به خود این زور کار. حالا گفتن اینو ولی یه اتفاقی افتاد که من اینو همین اخیراً که به اصطلاح با آقای جیرانی به اصطلاح صحبتی داشتیم، همین محفلی بود اینا، من اینو تعریف کردم، دیدم آقای قادری تلفن منو پیدا کرده، زنگ زد به من. خدا شاهد عشق میریخت پشت تلفن. میگفت نمیدونی این حرفی که شما اسم منو بردی، من چقدر تلفن داشتم که فلانی برو ببین پرستویی مثلا پس کن در مورد چی گفت. گفتم آقا اینا احترام دارن، به خدا اینا قابل احترامن.
مشکلات بزرگی حل کردیم، ثبات به اقتصاد ایران برگردوندیم. مگه یادتون میرفت لحظه ای نرخ ارز عوض میشد، لحظه ای قیمت کالا عوض میشد. ما راه انداختیم اقتصاد کشور، ماشین اقتصاد کشور راه افتاده، سرعتش کمه، انشالله سرعتش هم زیاد میشه. ما سهام عدالت را واقعی خواهیم کرد. من به شما اطمینان میدم، شما 50 میلیون مردم ایران در کارخانه ها سهامدار خواهید شد. 3 سال روی این طرح کار شد که سهام عدالت جوری ساماندهی بشه که مردم لذت سهامدار شدن کارخانه را بچشن. ما راهکارهای عاقلانه عالمانه در این 4 سال پیشبینی کردیم که بتوانیم به زندگی فقرا رسیدگی بکنیم، نیازمندان جوری بهشون برسیم که نیاز نداشته باشن. اونایی هم که فقر مطلق دارن با روش‌های انشالله از اول امسال عمل کردیم. از این به بعد هیچ ایرانی نخواهد بود که به اندازه نیازی که داره برای زندگی آبرومند.
بله متاسفانه داستان غمناکی بود. عباس قادری ها خیلی شلاق خوردن، کتک خوردن زیر دست همین کسانی که بودن شلاق میدنن و افتخارم میکردن و یا فاطمه زهرا به پذیر میگفتن و میزدن. و بریم سراغ بدبختی بیچارگی روحانی که هر کسی میرسه یه دین رو تو سرش میزنه. یه امام جمعه ببینید چی در تو روحانی داره میگه. البته این عراجیف جهانگیری هم شنیدید و فکر کنم یا خندیدید یا فحشکی بهش پرتاب کردید.
شما حق ندارید از این کسانی که تا حالا امتحانشون رو بد پس دادن، هم رئیس جمهور اصولگرا با ما ضربه زده، هم اصلاح طلب، یه فرد انقلابی جوان شناسایی کنید، انقلابیون هم کمک کنن. 2 نفر بیان، نمیخوام 10 نفر بیان، 2 تا انقلابی بیان، چهرهای جدیدی باشن با هم، نام لاریجانی و جلیلی و جهانگیری نمیخوام باشن، افراد جدید. گام دومه تعارف رو بذارید کنن، ولی مردم شما رو نمیبخشن، رهبرم شما رو نمیبخشه که شما رو نصب کرده. فیلتر شما هستید، صافی شما هستید. اینجا مردم سالاری دینیه، اینجا دموکراسی غربی که نیست که همه بیان شرکت کنن. پس دین چی شد؟ اونایی که با دین توافق ندارن، دین رو لایق حکومت نمیدونن، ظرفیت دینی و متدینی و اسلامی رو در دنیای مدرن لایق برای حکومت و مدیریت نمیدونن، مبنایی اشکال دارن. بعضیشون انقلابی نما هستن، بعضیشون غیر انقلابی هستن. چرا اینا رو میدون میدید؟ کم شهید دادیم؟ این جنگ تحمیلی بود، 8 سال. گام دومه، چهله دومه، منتظریم. این بار ازتون تشکر کردیم. من یادم از پارسالم قبل از انتخابات گفتم، گفتم مراعات نکنید، ترحم نکنید، اینا مظلوم نوایی ممکنه بکنن کما اینکه این روزا میکنن، ولی شما حق ندارید کسانی رو که مجرب شدن، تجربه شد انقلاب روشون، دوباره اینا رو بیارید. بزنید خلاص چیم و یک انقلابی بیاد که مشکل اقتصاد حل کنه، تا میاد بگیم نظر من مهمتره یا فقیه. مردم از گرسنگی میمیرن. ما رئیس جمهوری که خودش ایدئولوژی داره نمیخوایم، ما کارگزار میخوایم تحت فرمان امام خامنه ای باشه.
روی صحبتشون به شورای نگهبان بود، چیز دیگه نمیخواد. جلیلی دوست ندارید، ابی نداره جهانگیری، اونم ابی نداره روحانی که هیچی، ولایتی هیچی، رئیس جمهور جوان میخواد. کیو میخواد مثلا باشه؟ این دوزه جیده بسپاش خوبه؟ نه این نه. خب چی دیگه باشه؟ جلیلی هم که قبول ندارید. یامینپور چی؟ اونم که اصلا انتخاب نشد تو مجلس. رسایی لبش لب شطوریه، نه اونم به درد نمیخوره. کیو بگم بهتون دیگه؟
قرضی هم که خیلی پیره، زریت هم کسا صحبتش نکن، قاسم سلیمانی هم که کشته شده دیگه، کسی دیگه نیست دیگه. حالا خودتون یکی انتخاب کنید، لطف کنید به ما بگید، ما بدیم به شورای نگهبان که شما، اما آقا ناراحت نشه، همین که شما ناراحت نشید، انقلابی باشید دیگه. خیلی ناراحت شدن مرتی که پدر سگ مگه مملکتی که دیکتاتوری هست دیگه، چی میخواستم بگم دیگه، دیکتاتوریه دیگه، واقعا دیکتاتوریه. اینا چیزی که دوست دارن رو باید بدن، بگن اینو تایید کنید، بعد مردم برن به همین رأی بدن. خوبه دیگه. بله، آخوند اینجوری داریم، یا آخوند بی شرف بی پدر مادرم داریم که به حافظ توهین میکنه. اینم گوش کنیم، بعد داریم یواشاش به پایان برنامه نزدیک میشیم. بله.
انقدی که جوان شما با دیوان حافظ معنوسه، با قرآن معنوسه، از اول کلاس پیش دبستانی تو کله بچه من تو میشه دیوان حافظ و اشعار مولانا و خداوندگار عرفان، حرفم نگه نمیشه. بعد جالب همین خلق الله ها، از هر بیزر و پای ماتد ناشسته نجس تبعیت فکری میکنه. بعد که میگم مرجع تقلید عادل جامعه، میگه شما آخونده هم همش متحجر این همونه، تقلید چی چیه؟ امروز اصلا تقلید دی؟ لا یعرف الهر من البر، از دین و از کتاب خدا و از سنت پیغمبر و از احکام روزمره مورد، از رفتن مستر احکام استبرا و آب کشیدن مقعد بلد نیست. بعد احانتی به مرجع تقلید میکنه.
خیلی زور بهتون داره میاد نه؟ خیلی زور میاد. این فرهنگ ایرانیان نتونستید چه کس بدید، مغولا نتونستن، شما که با دل جلو بوق بزنید. موقعی که حضرت حافظا زبون میاری دهنت آب بکش، بیاد بره توضیح المسائل خمینی ها بخونه که سکس با بوز باشه یا با بزغاله کدومش راحت تره، یا با پای راست بری دستشوی یا پای چپ بری دستشوی، که اگه من زبانم لاد معذرت میخوام گلاب بروتون اسهال داشته باشم با کله میرم تو دستشویی دیگه، به نگاه نمی کنم با پای راست برم یا پای چپ برم. قال صادق و قال باقرم بذار کنار. حضرت حافظ خیلی زور بهتون آمده. آره همینه. اینا حتی اگر نظامشون به خطر بیفته، امام زمانشونم هوتوتوش میکنن. گوش کنید ببینید یکی از این نره خراشون گفته، نمیدونم کی هستش، ببینید در تو امام زمانشون چی گفته.
همینطور که هم فرمودن از اوجب واجبات هست، حتی اگر خدای ناکرده این عرفان ما، سلوک ما بخواد صدمهی به این نظام مقدس جمهوری اسلامی بزنه، یقینا این عرفان رو زیر پا میذاریم. هنچنان چه از اوجب واجبات چه فرمودن همین برمیاد، یعنی این چه اگر خدای ناکرده اسلام یه طرف و امام زمان نرسم یه طرف واقع بشه، باید امام زمان فدای اسلام بشه. اوجب و واجبات همین معنا رو میده.
به دنبال رونمایی از کراسوور جدید نیسان که آریا نامگذاری شده، مدیر عامل این شرکت از درگیری لفظی با یک خودروساز ایرانی خبر داد. یکی از خودروسازهای ایرانی به ما ایمیل داد، اعتراض کرد، گفت شما به چه حقی برای محصول جدیدتون اسم ایرانی گذاشتید؟ بعد در ادامه تهدید کرد، گفت الان میگیم طرفدارامون بریزن توی اینستاگرامتون، اونقدر بهتون فحش بدن که مجبور بشید پیجتون رو ببندید. در پاسخ گفتیم شما این همه سال کلی اسم ناب و اصیل در اختیارتون بوده، اما اسم ماشیناتون رو کویک و K132 میذارید. از طرف دیگه اگه حتی برای محصولاتون اسمم نذارید، باز خیلی هستن که میان پیش خریدش میکنن. پس فردا ایران خودرو بگه اسم ماشینم کوفته، ظرف نیم ساعت ظرفیت فروشش تکمیل میشه. سایپان بگه من ماشینی به اسم زهر مار تولید کردم، مردم توی صف ثبت نامش زیر دست و پا له میشن. پس الکی سر اسم دعوا را نندازید، مشکل شما از جای دیگه است. به تاریخچه صنعت خودروسازی ایران نگاه کنید. پیکان با موتور پژو، پژو با موتور پیکان، رنو با موتور پرای، خودروی ملی با موتور پژو، شاهین با موتور بهبودیافته پرای. همون بهتر که اسمای فارسی رو اینا نمیذارن. میکنن. شما فکر میکنید الان ابوالقاسم فردوسی راضیه که اسم سمندو از شاهنامه برداشتن روی این محصول گذاشتن؟ موتوربازی خودروسازای ایرانی زمانی آغاز شد که موتور پژو 504 رو گذاشتن روی پیکان. داستانش اینه که یه زمانی قطعات پیکان از کارخونه تالبوت میومد. بعد که پژو تالبوتو خرید، مدیراش گفتن بیاین این موتورای 504 که ته انبار مونده داره خاک میخوره بندازیم به ایران. این کارو کردن، پیکان پژویی یا پیکاژو متولد شد. یعنی زمانی که علم قبل اصلا نمیدونست شبیه سازی چیه، خودروسازای ایرانی این کارو شروع کرده بودن. شباهت بیسکویت ساق طلایی و موتور پیکان اینه که تولید جفتشون هیچ وقت متوقف نمیشه. اگه فکر میکنید موتور پیکان سالها پیش به دلیل آلاینده بودن از دور خارج شده، اشتباه میکنید. چون همین الان وانت آلیسان با قلب تپنده پیکان داره تولید میشه. البته این وانت به خاطر شاسی ضعیفی که داره مثل خیار از وسط میشکنه. وقتی مردم میرن ماشینیو پیش خرید میکنن که نمیدونن مدلش چیه و چه رنگیه، نه زمان تحویل و قیمت نهاییش مشخصه، خب خودروساز برای چی باید به موتور اهمیت بده؟
بله، اینم مزاحی بود که کاربرا در رابطه با خودروهای ایرانی و ژاپنی اینا کرده بودن. یواشاش داریم پایان برنامه نزدیک میشیم و قبل از اینکه بخش دیگه از جرجقه نظام رو براتون بذارم، کرای خونه ها وحشتناک و سرسام‌آور داره بالا میره. حیف آمد اینا در رابطه صحبت نکنیم. و البته فقط یک گزارش هم ببینید، واقعا عزیزانی که صاحب خونه هستید، عزیزانی که وضع پولتون خوبه، یه مقداری تو این روزها وضع اقتصادی مردم خیلی خرابه، به خاطر این برنامه یه مقداری چشم‌پوشی کنید، خواهش میکنم از شما. البته مطمئنم کسانی که صاحب خونه هستن این برنامه رو نگاه نمی‌کنن، ولی در صورت اگرم نگاه میکنید دمت گرم.
که این تصویر که میبینید همه مستجر رو باش آشنان و سالی یه بار با این صحنه روبرو میشن.
به دلیل پیدا نکردن خونه با مبلغی که دستمون داشتیم، متاسفانه از بابامون آوردیم تو محل کارمون انبار کردیم.
واسه اینجا رو چند اجاره کرده بودی؟
7 تومن 300 تومن.
الان چقدر میخواد؟
20 تومن 500 تومن.
چند ماه کرایه ندادی؟
4 ماه ندادم کرایه.
خود اینو چند خریدی؟ کمربندو
تلویزیون خونم فروختم 3200 کمربندم خریدم.
ما مستاجریم تو منطقه تهران سر، پولمون نمیرسه خونه اجاره کنیم. الان آوارو شدیم.
ما سال 97 خونه رو 85 میلیون رهن کردیم، رهن این واحد الان حدود 200 میلیون 220 میلیون تومان هستش. همسر من کارگر هستن و برجی 2,500,000 تومان. به نظر شما چجوری میتونه توی 2 سال 100 میلیون تومان جمع بکنه یا بخواد برجی 200 میلیون کرایه بده با یه بچه کوچیک؟
26 میلیون تومان پیش دادیم با ماهی 400 تومان. 26 میلیون تومان رو چجوری بکنیم 80 تومان پیش؟
از صبح تا شب بنگاهی نیست که سر نزده باشم. اما متاسفانه با بودجه‌ای که ما داریم و با کرایه‌ای که میتونیم بدیم، حتی یه دونه مورد ولو داغون‌تر از اینی که الان هستیم پیدا نکردم.
اینجا شهرک ولی هست، جنوب تهرانه. یه آپارتمان دارم 61 و 200. یه آپارتمان 65 متره بدون آسانسوره، بدون پارکینگ، 15 سال ساخته و ارزون ترین کیسیه که من الان دارم.
ما خونه که داریم میشینیم یک آلونک یک دختون بیشتر نیست. 10 میلیون پول پیش دادیم، ماهی هم 1,100,000 داریم اجاره میدیم.
یعنی شما همین 60 میلیون رو اگه 2 سال پیش داشتی، یه 60 میلیون هم وام میگرفتی، همین آپارتمان رو میخریدی.
دیشه من شوهرم نشستیم، دیدیم هیچ راهی نداریم. شوهرم آخرش برگش گفت من میرم از اپامو میشکنم، میرم خسارتش رو از بیمه میگیرم. بیزاریم پولمو بتونیم یه ثانیه توی خونه بشیم.
منی که کارگر ساده هم،
منی که پدر ندارم،
اصلا نمیدونم چیکار بکنم.
من جوان 26 ساله به تنها چیزی که فکر نمی کنم ازدواجه.
من به خاطر روز 90 تومن تلفظ دادم.
قسط و قرضم از کجا بیارم؟
یعنی اگه من یه روز کار کنم همون شاید بتونی یه موقع بگیریم.
قسط بانکی که بخشیده نمیشه از کجا بیارم؟ جریمه های قسط ها از کجا بیارم؟ نون زن و بچه از کجا بیارم؟
واقعا ما زیر باری گرونیم، زیر باری مشکلات اقتصادی، زیر باره یه اجاره خونه له شدیم.
آبروی ما در خطره، فرد آبرومون در خطره، به دادمون برسه.
خب همینجوری پیش بره، رفته رفته ما باید چادر بزنیم، ما خونه نمیتونه اصلا.
بذارید در خودم رو فرو کنیم والا، بذارید در خودم رو فرو کنیم والا، فرو کنیم والا.
بله، بخش دوم جغجغه نظام رسیدیم و ادبیاتی که میذارن تو دهنش و پخش میخواد کنه. در اتا مالیات در اروپاست. ببینید چه اراجیفی میگه. منی که 20 ساله در اروپا زندگی میکنم، هیچ وقت با بودن 50,000 یورو تو حساب من هیچ وقت پلیس در خونم نیومده. ببینید چی میگه و بعدش صحبتهای پایانی.
خیلی پوله سر 50,000 یورو چی؟ شما 50,000 یورو تو حسابت باشه 100 بار تمام ادارات مالیات و غیره و اینا بانکت حتی همه اینا میان یقت میکنن، اینقدر پول چرا تو حسابته؟ به همه نهادها تو اروپا باید پاسخگو باشی. بعد ناراحته 15 میلیارد تومان تو حساب بچه‌م چرا میپرسن؟ خیلی جالبه اینو کی یاد داره تو ایران که نباید بپرسی؟ آقا تو خارج از کشور پول تو حسابات دهنت سرویس میکنن، باید به جواب بدی.
بله دوستان عزیز، قبل از اینکه صحبت‌های پایانی رو بکنم، اینکه کسانی که اینا دنبال میکنن اکثرا من 17 تا 21 دو ساله که شاید کنسولوگونم نیدن، چه برسه به ترکیه و جای دیگه، و با این وضعیت دلار هیچ وقت دیگه شاید نخواهند دید اروپا را حتی، و نمیدونن و اینا میاد خالی میندازه، خالی میبنده دیگه، و همه هم بهبه و چهچه برش میکنن. اگر آمدن پلیس آمده دنبال شما، دنبال منم آمده حتما. هیچی دیگه آدم برای گفتن نداره جز این که بلش کن. به پایان برنامه 136 صفحه کلاج، برنامه‌ای که من دیگه هرچی تو فایلام بود مونده بود و آوردم ریختم روی دایره و برنامه 136 رو ساختم که در زمان تعطیلاتم لااقل برنامه جدید باشه، برنامه‌ای نباشه از منتخب برنامه‌های قبلی، و امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر مورد توجهتون قرار گرفته، به اونایی که مورد توجهشون قرار نگرفته و هنوز نمیدونن برنامه چیه معرفی کنید. این برنامه به طور مدام از رادیو گوتنبرگ، فرهنگ گوتنبرگ سوئد پخش میشه در طول هفته، و به طور مدام از رادیو و تلویزیون میهن پخش میشه. خواهش میکنم از شما عزیزان ساپورت کنید این دو رادیو رو، لازم مالی، لازم معنوی، به خصوص مالی، چون با کمک های شما این برنامه ها ادامه پیدا خواهد کرد و برنامه های دیگه هم ساخته خواهد شد برای افشا کردن بیشتر نظام کثیف جمهوری اسلامی که در رأس کار هستش. دیگه من نمیگم بهتون که تلویزیون میهن تلویزیون داره، رادیو داره، کانال تلگرام داره، کانال توییتری داره، فیسبوک داره، ساوند کلاود داره، همه چی داره. اگه عضو کانال تلگرام بشید کل آدرس شما میتونید پیدا کنید اونجا، و یوتیوب هم داره. و یک بار دیگه بگم براتون که این برنامه در یوتیوب خودم بارگذاری میشه، به اشتراک گذاشته میشه، و جناب بهبهانی از طریق یوتیوب خودم در سایتشون میذارن، در سایتشون میذارن، در کانال یوتیوبیشون نمیذارن، به دلیل همون کپی رایت های موزیکا و اینا. و جناب بهبهانی فرمودن حیفم میاد که موزیکا رو حذف کنیم، بهتره که کل پکیج با هم باشه که دوستان لذت ببرن، و تشریف بیارید تو کانال یوتیوبی خودم که این زیر به طور مدام میاد و میره، و عضو بشید. و من گهگداری هم که شبا حال حوصله داشته باشم یه برنامه دیگه ای دارم به نام جغجغه، که اونجا از هر دری سخنی و آهنگی میذاریم، و آهنگ درخواستی و صحبت‌های اجتماعی و دینی و علمی و ورزشی و دیگه، در صورت خالی بندیایی که من انجام میدم. خواهش میکنم که عضو بشید و برنامه دماغم خواهی دا من تلمل نمیذارم و ببخشید، میگن کسایی که اینجوری میکنن یا تل میذار یا کوکائین میکشن، من هیچ کدوم از سیگارم تو عمرم نکشتم. از اون برم رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد هم اگه ساپورت کنید، که ایشون همه چی داره جناب اوهدی، حتی اینستاگرام هم داره، اگه رادیو فرهنگ گوتنبرگ رو بزنید کلن همه چی میاد. ممنون، سپاسگزارم که تا اینجا برنامه، تا پایان برنامه با من بودید، و شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار نگهدارتون با آهنگ بسیار زیبایی که خودتون میشنوید. تعطیلاتم بهتون خوش بگذره، به من خوش میگذره دیگه. مرسی، تشکر، لطف کردید. خدا نگهدار.
تو شبیه هیچکی نیستی، عاشقی و بی حواسی، ریشه کردی تو وجودم، تو یه بیماری خاصی، یادگاریم ندارم، هیچی از تو جا نمونده، هیچکی با رفتن هیچکی اینجوری تنها نمونده. اعتیاد من به چشمات راه درمونی نداره، هیچی و بی تو نمیخوام، بگو این بارون نباره، خوابی و بیدار چشمام، نفسم میگیره برات، کاش بار بهت میگفتم، جون منی جونم فدات، جونم فدات. باختن دستات بدترین جای قماره، میشکنه قلبم و چشمم، نمیخواد برون بیاره، یه جورایی ته قلبم هنوزم امیدوارم، عشق تو تو این شرایط نمیذاره کم بیارم. اعتیاد من به چشمات راه درمونی نداره، هیچی و بی تو نمیخوام، بگو این بارون نباره، خوابی و بیدار چشمام، نفسم میگیره برات، کاش بار بهت میگفتم، جون منی جونم فدات، جونم فدات.